التابعين السائرين إنهم خير الناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم فلا رسول الله على أعدائه مجمعين من الأرض إلى لقاء يوم الدين. در ادامه مباحث گذشته که صاحب کفای ادعا فرمودن که اگر زمان غید باشد برای حکم و با عنوان جزء موضوع اخذ شده باشد در موضوع حکم یا با عنوان شرط، در هر دو صورت در صورت انتفاع غید حکم منتفع مرتفع است. لذا عبارت چنین بود که فرمودن و الا، این اگه زمان ظرف نباشد فلا مجال الا لاستصحاب عدمه. در مقابل مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودن که استصحاب وجودی هم می شود کرد که بیانشان مفصل بود و عرض شد. اشکالی مرحوم نراقی رضوان الله علیه در ادامه بحث کرده ان و اون اشکال این است که استصحاب حکم در فرض ظرفیت، چون صاحب کفای ادعا کردن که در فرضی که زمان ظرف باشد استصحاب حکم میکنیم و استصحاب حکم اشکالی ندارد. خب بحثای مفصلی شد که آیا با تغییر اون زمان آیا حکم باقی هست یا نه و زمان چه نقشی دارد، ظرفیت محض لغو بود، مرجع ظرفیت باز به دخالت در موضوع حکم بود و نتیجتاً تفاوتی با صورت دوم پیدا نمی کرد اگر جاریست در هر دو، اگر جاری نیست در هر دو. این حرفایی بود که گفته شد. مرحوم نراقی راجع به این قسم از نظر صاحب کفای اشکال دارن و حاصل اشکالشان این است که مرحوم نراقی چنین ادعا میکنن که در صورتی که زمان با عنوان ظرف اخذ بشود، شما که ادعا کردین ما استصحاب ثبوت و حکم را داریم، این استصحاب جاری است ولیکن معارض دارد. یه وقت هست اینه که استصحاب جاری نیست چون ارکان او تمام نیست، یه وقت است که خیر استصحاب جاری است اما بالمعارضه ساقط است. در فرض دوم که عبارت باشد از غیبیت، صاحب کفای ادعاشون این است که اصلا استصحاب جاری نیست، نمیتونید استصحاب حکم کنید، استصحاب عدم حکم. حالا گفتیم اینا یا عدم ازلی است یا عدم بدیل است، مطالبی بود که عرض شد. اما مرحوم نراقی میفرماید در قسم اول قبول داریم استصحاب جاری است، ارکان او موجود است، یقین سابق، شک در بقا، ولیکن معارض دارد. استصحاب ثبوت و حکم در اون زمان خاص معارض است با استصحاب عدم حکم در اون زمان. یعنی ما نسبت به ظرف شک دو تا استصحاب می توانیم جاری کنیم و بعد چون هر دو با یک دیگر مغایرن، نتیجهش این است که به تعارض تساقط میکنن. پس برمیگردیم به اصطلاح ببینیم اصل دیگری در مقام عمل داریم یا نه، استصحاب نسبت به حکم دیگه نداریم. بعد باید ببینیم وقتی که استصحاب جاری نبود چه اصلی از اصول در مقام عمل در اینجا جاری است. بیان ذلک که مرحوم نراقی می‌فرمایند در فرض اول قبول داریم استصحاب جاری است ولی همیشه مواجه است با معارض. چطور معارض دارد؟ جهتش این است که در اینجا اگر مثلا مولا، مثالی هم که خود مرحوم نراقی دارن می‌فرمایند، اگر مولا امر فرموده باشد به جلوس در روز جمعه و ما می‌دانیم که تا زوال شمس در روز جمعه جلوس واجب است، این مقدار یقینی ما هست، از به اصطلاح طلوع فجر تا زوال شمس یقیناً جلوس واجب است، این رو ما می‌دانیم. نسبت به این تردید نداریم. ولی بعد از زوال تا مغرب نمیدانیم بازم جلوس واجب است یا نه. یعنی منظور مولا آیا جلوس تمام نهار بوده است یا فقط تا زوال شمس بوده است در روز جمعه جلوس در مسجد مثلا. خب اینجا زمان به عنوان ظرف است که مولا امر به جلوس فرموده است در خصوص این قطعه زمانی که عبارت باشد از اول طلوع فجر تا زوال شمس روز جمعه. خب بعد از آنی که زوال تحقق پیدا کرد که زمان شک ماست در بقای وجوب جلوس و عدم بقای وجوب جلوس، چون این را از دلیلی که فرموده است نفهمیدیم، فقط تا زوالش ما فهمیدیم، بقیهشی نمیدانیم واجب هست یا نه. یک استصحاب چون زمان ظرف بود حسب فرمایش صاحب کفایه، میگیم تا زوال که واجب بود یقینا، زمانم به عنوان ظرف بود، الان نمیدانیم جلوس واجب هست یا واجب نیست، میگیم جلوس واجب هست و استصحاب میکنیم بقای وجوب را. یک استصحاب دیگر هم داریم با اون استصحاب عدم ازلی است، استصحاب عدم تصریح میکنن، میگن قبل از آنی که تشریع بشود و از ناحیه شارع حکمی صادر بشود جلوس که واجب نبود، بعد از آنی که شریعت آمد این مقدار از زمان را یقین داریم که شارع امر به جلوس فرموده است، بعد از این مقدار اگر شک کردیم در این که جال جلوس واجبه یا نه، همون عدم ازلی را استصحاب میکنیم. خب حالا او اشکالات بر استصحاب عدم ازلی که در ذهن مبارک شما هست، اون اشکالات رو اینجا دیگه التفات نکنید، ما فعلا میخوایم ببینیم که صاحب کفایه چی جواب میدهد. خب پس نتیجتاً ما شک در بقای جلوس داریم ولی یقین به دو چیز داریم، یک یقین به وجوب جلوس از اول طلوع فجر تا زوال، دوم یقین به عدم وجوب جلوس که در قبل از تشریع شریعت بوده است. پس ما دو یقین داریم و یک شک. احد الیقینین وجهی ندارد که مقدم بر یقین دیگر باشد، امتیازی بین اینها نیست. همونجوری که ما یقین به وجوب جلوس پیدا کردیم در این قطعه خاص از زمان، یقین به عدم وجوب جلوس هم داریم که در ازل بوده است. ولا وجه لتقدیم احد الیقینین علی الاخر، اگر این چنینه پس هر دو تا استصحاب می شود جاری بشود. اما چون که مفاد هر یک از این دو استصحاب نقیض دیگری است، نتیجتاً و اولویتی هم در میان نیست، باید بگیم هر دو تا استصحاب چون در عرض همان قهرن ساقط می شود. بله اگر جمع ممکن بود یک چیزی، ولی چون نمی شود بگیم آقا جلوس بعد از زوال هم واجب است هم واجب نیست، شخص نمی تواند جمع بکند بین جلوس و عدم جلوس، هم جلوس داشته باشد به مقتضای استصحاب وجوب جلوس، هم جلوس نداشته باشد به لحاظ جریان استصحاب عدمی. این حاصل اشکالی است که مرحوم نراقی رضوان الله علیه در اینجا فرموده است. لذا تعبیرشان این است که می‌فرمان فهاهنا شکن و یقینان و لیس ابقاء احد الیقینین اولا من ابقاء حکم الاخر. ما دو تا یقین داریم و یک شک، مقتضای هر یک نقیض دیگری است و احد هما ترجیح بر دیگری ندارد، پس هر دو جاری ولی به تساقط ساقط، تعارض ساقط. پس نتیجتاً در اینجا این غیر از این است که بگیم استصحاب اصلا جاری نیست. پس در فرض اول اشکال ایشان اشکال در اصل مقتضی جریان استصحاب نیست. اینا رو دقت کنید، ایشان مقتضی جریان را قبول دارد ولی می‌فرماید که مانع از جریان داریم، یا به تعبیر دیگر اصلا جاری می شود و بعد از جریان ساقط می شود. چرا؟ چون معارض دارد. پس فرق است بین عدم جریان استصحاب من رأسه لعدم المقتضی که فرض دوم بود زمان قید باشد، ولی جریان استصحاب اما لوجود الما معارض از بین برود. در قسم اول فیضاً نتیجه‌ای که مرحوم نراقی از این بحث می‌گیرن اینه که ما در زمان، چه زمان قید باشد استصحاب جاری نیست، چه زمان ظرف باشد بازم استصحاب فائده ندارد، نمیگیم جاری نیست، فائده ندارد. چرا؟ برخوان در صورت قیدیت که در اون صورت دیگه شک در حدوث میشود نه شک در بقا، و در صورت ظرفیت میفرمایند جاری میشود اما استصحاب فائده ندارد به خاطر اینکه معارض دارد، اثر ندارد چون معارض دارد. این حاصل اشکال مرحوم نراقی است. و اما جوابی که صاحب کفایه در اینجا فرمودن این است که ما در باب استصحاب اگر هم نظر عقل را معتبر بداریم و هم نظر عرف را در باب استصحاب نسبت به وحدت موضوع، چون می‌دانید که در باب استصحاب موضوع قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید یک چیز باشد، اگه تعدد موضوعی شد دیگه استصحاب جاری نخواهد بود، مجرای استصحاب نیست. موضوع جدیدی پیدا شد مجرای براءت می شود نه مجرای استصحاب. خب آیا ملاک و میزان در وحدت موضوع نسبت به قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه عقل است که اهل دقت است یا عرف است که اهل مسامحه است؟ اگه ما هر دو رو معتبر بدانیم، به این که بگیم ادله داله بر اشتراط وحدت موضوع در باب استصحاب هم نظر عقل را معتبر می‌داند و هم نظر عرف را معتبر می‌داند، بنابراین در مورد بحث ما قهرن تعارض واقع می شود. برای خاطر این که شما الان ملاحظه بفرمایید، این که در صورت ظرفیت ما نظر عقل و عرف هر دو رو معتبر بدانیم، بگیم هر کدومش بود کافی است برای جریان استصحاب وحدت موضوعی، در اینجا واضح است که به نظر عرف وحدت موضوعی موجود هست، ولو اینکه به دقت العقلیه وحدت موضوع نیست، چون به هر حال زمان ولو به عنوان ظرف باشد فعل واقع در اون ظرف با فعل غیر مقید به اون ظرف با هم متفاوت است از نظر عقل، لذا عقل بین اینها تفاوت داریم. عرف میگه آقا مثلا از باب مثال عرض میکنیم، چه فرق میکنه شخص میخواد 4 رکعت نماز بخواند، اول زوال باشد، قبل زوال باشد، بعد زوال باشد، عرف همه رو یکی میگیرد. این عقل است که میفهمد که اول زوال یک خصوصیاتی هست حتما که در به هر حال قبل و بعد باز به این کیفیت نیست. عقل اینا رو تا این حد درک میکنه. عقل میگه شارع حکیم است، اگر فعلی را در وقت خاصی از مکلف خواسته است قهرن ملاکی در اون وقت وجود دارد، یا فعل ملاکی درش هست که در اون وقت وجود دارد که قبل از اون وقت و بعد اون نیست. مثال بسیار واضحش وقتی مولا نهی از صلات در ایام اقراء میکند، این برای این است که مفسده‌ای هست در این ایام که به لحاظ اون مفسده حق این که صلات از او صادر بشود را ندارد. اینا به لحاظ این است که شارع حال عقل ولو این که به جزئیات و خصوصیات پی نبرد اما به طور کلی وقتی مولا را درک کرده است که حکیم است، میگه از حکیم فعل لغو صادر نمی شود. اگه ظرف هیچ نقشی نمی داشت مولا در فعل خودش زمان را مقید به زمان نمی کرد، فعل خود واجب را و فعل را مقید به اون ظرف خاص نمی فرمود. این معنا است. حالا میاییم در اینجا. خب در اینجا چون نظر هر دو را فرضاً معتبر گرفتیم، میگیم استصحاب عدمی و استصحاب وجودی هر دو جاری و به تعارض ساقط. کانه او صاحب کفایه از این باب وارد شده است که اگر ما نظر عرف و عقل هر دو را در وحدت موضوع معتبر بدانیم اشکال مرحوم نراقی وارد است، ولی میزان و معیار نظر عقل نیست در باب استصحاب، برای خاطر این که اگر ما نظر عرف را میزان بدانیم کما این که نظر عرف معتبر است، بنابراین در اینجا در صورت ظرفیت عرف وحدت موضوع میبیند اما عقل وحدت موضوع نمیبیند. پس چون عرفاً وحدت موضوع هست جاریس استصحاب در اینجا، اما اگر معیار عقل بود که نیست، در اینجا استصحاب جاری نیست. این بیانی است که مرحوم صاحب کفایه در جواب این اشکال بیان فرموده است. خب حالا بگذاریم از این که این جواب تا چه اندازه قابل به اصطلاح قبول هست یا نه، تحقیق بیشترش در رابطه با مسئله بقاء موضوع مفصل مرحوم عاشق بحث دارن که اجمالش این است که در مورد بحث ما گرچه زمان به عنوان ظرف اخذ شده است ولی ظرفیت محض نیست، برمیگردد باز به قید للموضوع. اگر قید شد برای موضوع، عرف هم در اینجا تعدد میبیند، وحدت نمیبیند. خب مطلب بعدی که صاحب کفایه باز بیان فرمودن این است که میفرمایند نعم لا یبعد ان یکون به حسبیه ایزن. این استدراک از چیست؟ این استدراک در حقیقت از این است که تعدد مانع از استصحاب در صورتی که زمان غید باشد، این در جایی است که غیدیتش به نحو وحدت مطلوب باشد. یعنی چی؟ این نعم چون دو قسم را صاحب کفایه در اینجا بیان کرد، یکی اون صورتی که زمان ظرف باشد استصحاب را جاری نمی دانست، جاری می دانست. یکی این که زمان غید باشد فرمود استصحاب جاری نیست. از نعم می خواد بفهمه در قسم دوم هم استصحاب جاری می شود باشد. چطور؟ این حرف جدیدی نیست، صاحب کفایه قبلش هم اینو بیان کرده است. اگه دقت بکنین اون عبارتی که فرمودن و اما و انکان من جهت اخرى، این ناظر به اونجا هست. این نعم استدراک است ولی کن مطلبی که در نعم گفته شده در اون و انکان شک و من جهت اخرى بیان شده بود قبلا. چی میفرماین؟ اونجا ما عرض کردیم که آقا در باب صورت بودن زمان غید برای موضوع، غید موضوع باشد، صاحب کفایه فهمیدن استصحاب جاری نیست. این عدم جریان در کجا هست از نظر صاحب کفایه؟ در خصوص جایی است که این فعل که مقید به اون زمان است، دخالت زمان به نحوی است که اگر اون زمان نباشد اصلا فعل ملاک ندارد. یا به عبارت اوضح بگیم که این بهتر است، بگیم آقا مولا فعل در اون زمان را خواسته است، اگر اون زمان منقضی بشود اصلا فعل را طلب نکرده است. خب حالا اگر فرض کنیم که امر مولا به اون به اصطلاح فعل مقید شده است به زمان و زمان ظرف نیست، قید است، ولیکن مولا امر به غید را به نحو مطلوب آخر خواسته است. مثلا در بحث نماز گفتیم که اصل طبیعی صلات را مولا از مکلف خواسته است. امر دومی دارد و اون این است که در زمان خاص خواسته است. حالا اگر کسی معصیت کرد در اون زمان این صلات را انجام نداد، به همون امر اول صلات واجب است، اتیان بشود، لذا میگن قضا به امر جدیدی نیست، به همون امر سابق هست. اونایی که میگن قضا به امر سابق است، معناش اینه که نماز در اول زوال خواسته شده است به عنوان نماز ظهر. این آقا تخلف کرد در این وقت مختص یا مشترک نماز را انجام نداد. این قهرن نسبت به زمان که یک امر مستقل دیگری بود، ولو این امر دوم به تبع امر اول آمده است، نه اینکه جدا باشد مستقل، به این معنا نیست. بله، یعنی امر دو تا امر ما داریم، ولی امر دوم به تبع امر اول است. اون کسی که نماز ظهر میخواد بخواند باید در این زمان باشد. خب حالا در اینجا چون امر دومی است، امر دوم را اسبل اسیان ساقط شد. چرا امر اول ساقط باشد؟ لذا اگر ما جهت شک در بقای حکم که وجوب صلات است این باشد که مولا زمان را به نحو مطلوب دوم از مکلف طلب کرده است، نه زمان و مقید به زمان هر دو رو به عنوان یک متعلق خواسته باشد و طلب واحد داشته باشد، نه دو تا طلب دارد. اگر دو طلب باشد بعد از گذشت اون زمان باز ما شک در بقای حکم نسبت به اون فعل داریم. چرا شک داریم؟ چون میگیم شاید اون فعل را به عنوان مطلوب مستقل و زمان را به عنوان طلب دوم از ما خواسته باشد. ما یکیش معصیت کردیم، چرا اون اولی ساقط باشد؟ لذا شک میکنیم. چون اگر بدانیم به نحو تعدد مطلوب است که استصحاب نمیخواد، اگر بدانیم به نحو تعدد مطلوب است فورا میگیم آقا نه، بازم باید نماز رو بخواند و خارج از وقت میخواند قضاءً به همون امر اول. اما اگر ندانیم به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد، خواه ناخواه ما شک در این میکنیم که آیا بعد از انقضاء اون زمان که قید بود آیا حکم باقی هست یا نیست. قهرن شک در بقای حکم میکنیم، جا دارد استصحاب بکنید. با اینکه زمان قیده ولی معذرک استصحاب و حکم کردن بلا اشکال شد. چرا؟ چون ما میدانیم قیدیتش به نحو مطلوب و مطلوبیت واحده نیست که این به عنوان جزء مطلوب باشد، جزء آخرش هم خود فعل باشد، یک مطلوب دارد. میگه آقا زمان فعل صلات در این زمان رو خواستم، اگه این انجام نشد امر اول کلن معصیت شده. نظام میگن اگر قضا لازم باشد قضا به امر جدید است. اونایی که مطلوب واحد میبینن مقید و قید را، اونا میگن آقا قضا باید به امر جدید باشد. اما اونایی که دوتا مطلوب میبینن میگن قضا لازم نیست به امر جدید باشد، همون امر سابق نسبت به فعل باقی است، نسبت به زمان معصیت شده ساقط شده ولی نسبت به فعل باقی است. خب اگه ما شک که در این کردیم که به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب، خواه ناخواه در بقای حکم نسبت به فعل که الان در اون ظرف زمانی نیست و الان قیدش از بین رفته است، الان شک داریم که اون فعل ایزن واجبون املا. چرا شک کردیم؟ منشأ شک اینه که نحوه اخذ قید در زمان به عنوان زمان در خود به اصطلاح متعلق به چه نحوه بوده است؟ آیا به نحو مطلوب واحد بوده است یا مطلوب دوم؟ صورت دومی هم باز دارد که نظیر همین هست. در اینجا هم استصحاب جاری شدنش بلا اشکال است و اون اینه که اگر ما میدانیم به نحو وحدت مطلوب است ولی برای مطلوب مولا مراتب قائل شدیم، میگه مرتبه عالیه مطلوب مولا اتیان به فعل است در اون زمان خاصی که مقید به اون زمان کرده است، ولی بعد از این که اون زمان را تخلف کرد و نسبت به اون زمان امتثال نکرد، فعل را در اون زمان انجام نداد، ما شک میکنیم در بقای حکم. میگیم بله ممکن است که این حکم مرتبه عالیه او و مرتبه راقیه او تخلف شده است از نظر ملاک، اما مراتب دیگر باقی مونده است. پس به لحاظ احتمال بقای ملاک پس از انقضاء قید که عبارت از زمان است، احتمال بقای حکم را ما میدیم. اگر این چنین است باز هم استصحاب کردن جاری است. پس در حقیقت این استدراک صاحب کفایه حرف جدیدی نشد، همون حرفی بود که و انکان شک و من جهت اخرى بیان شد. پس بنابراین این تکرار همون مطلب است بدون اینکه چیزی اضافه باشد. خب در اینجا هم البته وقتی ملاک را ما در وحدت موضوع نظر عرف باید بدانیم که میدانیم، در اینجا واضح است که عرفاً موضوع را باقی میبیند، در صورتی که مطلوب احتمال تعدد و احتمال ها، چون اگه قطع به تعدد مطلوب داشته باشیم دیگه استصحاب لازم نیست جاری بشود، یقین به بقای حکم داریم. اما اگر به عنوان شک داریم که مطلوب، که ما این که اگر یقین به مطلوبیت واحده داشته باشیم باز استصحاب جاری نیست قطعا، اما اگر شک کنیم که به نحو وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب، همین کفایت میکند برای جریان استصحاب. کما این که شک در این که ملاکی که فوت شده از شخص مرتبه راقیه و عالیه از ملاک بوده است و احتمال این که مراتب دیگر باشد، همین احتمال رو بدیم کفایت میکند برای این که احتمال در بقای حکم را هم بدهیم و نتیجتاً لجریان الاستصحاب الوجودی در این دو فرض مجال واسع و استصحاب جاری است، کما اینکه صاحب کفایه قبلا بیان فرمودند. مطلب آخری است در اینجا که انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله.